بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنجیز علم اجمالی بود در تدریجیات. مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل شده است. اگر در زمان علم اون حکم معلوم بالاجمال فعلیه، تا متعلقش ممکنه استقبالی باشد، ممکنه متعلقش الان باشه اون فعلی باشه. فرمود اگر حکم که معلوم بالاجمال شماست فعلیست، ولو علا فرض استقبالیت موضوعش، نظیر واجب معلق که اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم شیخ انصاری همه واجبات مشروط را به واجب معلق برمیگردان. میگه وجوب از اول فعلیه. اگر اینجور شد، شیخ فرموده که الان علم داریم به حکم فعلی، الان علم داریم به حرمت فعلیه معامله ربویه، منتها نمیدونیم معامله ربویه معامله اوله که زمانش الانه، یا معامله دومه که زمانش بعده، یا معامله سومه الاخره. علم به حکم فعلی تعلق گرفته. وقتی علم در یک زمانی به حکم فعلی تعلق گرفت، اون حکم فعلی رو منجز میکنه، به خلاف اون جایی که حکم در زمان علم فعلیتش محرز نیست. مثل مثال حیض، زنی که مستمر رو دم است در ماه، خب روز اولی که حمره را میبیند یقین نداره که حکم فعلی داره، شاید این حمره استحاضه یا حکم فعلی نداره. در هیچ زمانی یقین پیدا نمی کنه به حکم فعلی. روز دوم هم همینجور، روز سوم هم همینجور، تا سه روز مونده به آخر ماه، چون اقل حیض سه روزه. سه روز که مونده به آخر ماه، علمی پیدا میکنه که یا همین سه روزی که تازه شروع شده یا این شروع حیض است، یا یکی از اون سه روزهای گذشته. نسبت به گذشته ها حکم معنا نداره فعلی بشود. نسبت این سه روزی هم که باقی مونده یقین نداره حیض را، پس باز علم به حکم فعلی نداره. اما فرمایش مرحوم آخوند، نمیدونم تتبع کردید تأیید میکنید این را یا نه، مرحوم آخوندم نظریهش میشه تفصیل. آخوندم فرموده هرگاه علم تعلق بگیرد به حکم فعلی منجز است، بلا فرق بین دفعیات و تدریجیات. شیخ اینو باز کرده، گفته کجا علم داریم به حکم فعلی، کجا علم نداریم. اونجایی که موضوع معلوم نیست فعلی شده باشه، مثل باب حیض، حیض موضوع برای احکام، برای حرمت موضوع، باید فعلی بشود تا حرمت فعلی بشود. اونجا علم به حکم فعلی در یک زمان پیدا نمی شود. اما در جایی که موضوع ندارن، مثل حرمت کذب، حرمت معامله، حرمت ایجاد معامله، اونجا موضوع ندارم، موضوعش این مکلفه. مثل باب نذر، مثال دومش مثال زده به باب نذر. کسی نذر کرده یه روزی از ماه را روزه بگیره، تا نذر کرد موضوع نذر موضوع وجوب وفا فعلی شد، وجوب وفا به گردنش آمد، چون موضوع وجوب وفا نذر. منظور را مرددم، منظورش آیا پنجشنبه اول ماه، روزه پنجشنبه اول ماه، آخر ماه، نمیدانه. وجوب وفا فعلی است چون موضوعش فعلیه، موضوعش نذر، نذر فعلیت پیدا کرده. در این ماه گفته در این ماه یه نذری کرده، در این ماه الان مردد است که نذرش صوم پنجشنبه اول ماست یا پنجشنبه آخر ماه. شیخ میگه اینجا احتیاط لازمه، چون الان علم داره به حکم فعلی، علم داره به وجوب وفا، این وجوب وفا الان فعلیه، ولی اون منظورش مردده، منظور موضوع نیست، نظر موضوعه، اونم فعلیت پیدا کرده. به خلاف باب حیض، حیض موضوعه، زن نمیدونه الان در هیچ زمانی، احساس نمیکنه که در این زمان موضوع فعلیت پیدا کرده، چون این احساس رو نمیکنه، این علم را ندارد، هیچ وقت علم به حکم فعلی پیدا نمیکنه. تفصیل حاصل الکلام، مرحوم شیخ و ادعای ما اینه مرحوم آخون در علم به تدریات مفصلن تفصیل دادن. اگر در یک زمانی علم به حکم فعلی پیدا کرد، اون منجزه، و اگر علم پیدا به حکم فعلی پیدا نکرد، منجز نیست. در حقیقت شیخ میگه اون منشأ عدم انحلال که دیروز گفتیم، شبهه عدم انحلال در یک صورت هست، در یک صورت نیست. وقت مرحوم شیخ انصاری در باب حیض یه توضیحاتی داده. خب در باب حیض، در مثال حیض، علم اجمالی منجز نیست. وظیفه این خانم چی حالا که منجز نیست؟ فرموده تا 3 روز به آخر مونده های استصحاب کنه عدم حیض را، تا 3 روز به آخر ماه بگه استصحاب دارم، روز اول که هنوز خون ندیده بودم که حائض نبودم، خون دیدم شک دارم حیض یا نه، لا تنقض الیقین به شک، میگه استصحاب کنه عدم حیض را، عدم حیض را، عدم حیض را، تا 3 روز مونده به آخر. آن اون 3 روز اول استصحاب منتفی میشه. چرا؟ با استصحاب دیگه نمیشه وظیفش را معین کند، چون در آن اول از اون 3 روز آخر مورد ما داخل می شود در حادثین مجهوله تاریخ، شک دارم مقدم کدام است، مؤخر کدام است. آن اول 3 روز آخر یقین پیدا می کند این زن 2 تا حادث محقق شده، یکی طهر عدم حیض و یکی هم حیض، مثل طهارت و نجاست، اینم دیگه مثل حدث و طهارت، 2 تا حادث محقق شده، شک داره کدام یک مقدمه کدام یک مؤخره. در حادثه اینی که شک داریم در تقدم و تأخرش، اگر انظار مبارکات باشه، هم شیخ فرموده جای استصحاب نیست، هم آخوند، منتها شیخ میگفت استصحاب نیست به خاطر معارضه، آخوند میگفت استصحاب نیست به خاطر عدم احراز اتصال زمان یقین به شک، که یک داستان مفصلی داره. نمیتونی دیگه استصحاب بکنی عدم حیض را، چون یک یه استصحاب دیگه هم هست دیگه، استصحاب حیض، یه حیضی هم محقق شده دیگه. تعارض میکنه استصحاب طور با استصحاب حیض. شیخ تعارضی بود، آخون قصور مقتضی بود که داستانش در باب استصحاب مفصله. خب این زن دیگه نمیتونه استصحاب بکند عدم حیض را، طهر را، چون یقین داره یه حیضی محقق شده دیگه، معارضه با استصحاب حیض. خب چیکار باید بکند؟ شیخ فرموده اصل موضوعی در این سه روز آخر ساقط است، نوبت میرسه به اصل حکمی. اصل حکمی چیه؟ الان این زن الان شک داره که آیا جایزه داخل مسجد بشه یا نه؟ رفع مالای الان میگه جایزه، براءت اصل حکمیه. شک داره قرائت عزائم برش حرامه یا نه؟ اگر حائضه حرام نیست، حرام است، حائض نیست جایزه، رفع مالای علمون. در اون سه روز آخر باز همون نتیجه ترخیصه، منتها با اصل براءت نه با اصل استصحاب. قبل از ستا، قبل از سه روز با اصل عدم الحیض ترخیص را ثابت میکنیم، با اصل موضوعی ترخیص را ثابت میکنیم، از آن اول سه روز با اصل حکمی ترخیص را ثابت میکنیم. علمش منجز نیست، نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی هم در این مثال اینه که مثلا فرموده بله واجباتم براءت جاری میکنه دیگه. بله، فرق بین محرمات و واجبات نیست. این فرمایشیه که تا نه بابا که استصحاب طور میگه نماز بخونه، که این سه روز، این آن سوم نه، میگه نماز واجب نیست، نمازم نمیخونن، دستم به قرآنم میزنن و سور عزائم را میخونن. ها همین مشکله همینه دیگه، میگه علمش حکمش فعلی نیست، عیب نداره. الان میرسیم بیان میکنه این فرمایشی که مرحوم شیخ در این تفصیل فرموده، هازا هو القول الاول. این فرمایش درسته یا درست نیست در قول ثالث خواهیم رسید. فقط دو تا کلمه را فعلا در ضمن کلام شیخ عرض می‌کنیم. یک کلمه اینه که این که مرحوم شیخ فرموده علم داریم به حکم، این حکم خصوصیت نداره. یه وقت شما توهم نکنی این بنابر قول به واجب معلقه، این حرف شیخ انصاری مبتنیه که ما واجب معلق رو قبول کنیم. بعضیا واجب معلق رو محال میدانن، پس این حرف شیخ درست نیست، رو مبنا درست نیست. لا تتوهم که حرف شیخ بر مبنای واجب معلق درست است، اما بر مبنای انکار واجب معلق، که واجب معلق محاله، اگر یادتان باشه کفایه بعضی ها میگفتن محال واجب معلق، تفکیک اراده از مراد محاله، این حرفا رو میزدن. کسی توهم نکنه. چرا؟ چون ما میتونیم این کلام شیخ انصاری رو سیاقتش رو تغییر بدیم. الا شیخ انصاری فرموده هر کجا علم داری به فعلیت حکم، علم منجز است ولو تدریجی باشد، و هر جا علم نداری منجز نیست. این سیاقت چه میتونیم تغییر بدیم تا اشکال وارد نشه. بگی هر کجا علم داریم به فعلیت ملاک، منکرین واجب معلق وجوب را منکرن، وجوب الان باشه را منکرن، اراده الان باشه منکرن، مراد در آینده، اما ملاک الان باشه ظلم ملاک در آینده که عیبی نداره که. از را اگر یادتون باشه در همون بحث مقدمات مفوته دو تا راه بود، مقدمات مفوته را میگفتن واجبه چون وجوب ذل مقدمه فعلیه، واجب استقبالی وجوب فعلی. منکرین میگفتن نه وجوبم فعلی نباشه چون ملاک فعلیه، بنابراین باز مقدمات مفوته واجبه. اینجور سیاقت حرف شیخ را عوض میکنیم، میگیم در تدریجیات هرگاه علم داشتیم به حکم فعلی یا به ملاک فعلی. مرحوم آخوندم اگر یادتون باشه در کفایه یکی دو مورد کفایه فرموده علم به ملاک اگر نگیم بالاتر از علم به حکمه با علم به حکم فرق نمی کنه. آخوند در باب تعبدی و توسلی میگه ملاک روح حکمه، علم به ملاک داری مثل علم به حکمه فرقی نمی کنه. لذا ما اینجور حرف شیخ را بیان می کنیم، تفصیل شیخ را که مبتنی بر واجب معلق نشود، مبتنی بر اون مبنا نشود. میگیم هر کجا علم به حکم فعلی بود بنابراین که واجب معلق رو بپذیری، یا به ملاک فعلی بنابراین که انکار کنیم، اونجا علم منجز است مثل اون مثالایی که زدیم. و اما اگر علم به حکم فعلی تعلق نگرفت مثل مثال حیض، اونجا علم منجز نیست. یک کلمه. کلمه ثانی هم راجبی مثالی که مرحوم شیخ زده باب حیض، مستمر الدم یا مضطربه و امثال ذلک. خب میدونید در فقه محل بحثه، بحث مفصلی داره. اینی که شیخ انصاری فرموده او سه روز آخر جای استصحاب نیست براءت جاری بکنیم، نتیجتاً کل ماه را دیگه راحت ایزن راحت باشه. 27 روزش به خاطر استصحاب عدم حیض، 3 روزشم به خاطر براءت از حرمت دخول در مسجد، براءت از قرائت عزائم و هاکذا. این که فرموده با قطع نظر از روایاته، وگرنه روایات در باب حائض میگن نه، مفاد روایات اینه که نمیشه زن در تمام ماه خونم ببینه هیچ حکم حیض بار نکنه، این نمیشه. اگر تو ذهنتون باشه مثلا میگن به اقارب مراجعه کنه، یه چند روز را عیض باید قرار بدن، نمیشه را به اینقدر آزاد نیست. این که شیخ حکم با آزادی میکنه این به مقتضای قاعده یه لا علی مستور روایات. علی مستور روایات زنی که خود یک ما کلن نمیشه در کلش بگیم آزاده، یه چند روز را باید حیض قرار بده. بحث کدام چند روز را، اول را یا مخیر اول وسط آخر، نه، این آزادی که شیخ انصاری برای حائض قرار داده یه از باب علل قاعده یه، نه علل روایه. این دو نکته در کلام شیخه که تذکرش لازمه، اما اصل تفصیلش درسته یا نه سیاتی. قول ثانی اینه که فرمودن علم در تدریجیات منجز نیست مطلقا. چه اونجایی که علم به حکم فعلی داریم و چه اونجایی که علم به حکم فعلی نداریم، مطلقا علم منجز نیست. اونجایی که علم به حکم فعلی نداریم مثل اون حیض، خب اونجا دیگه علم نداریم به حکم فعلی. از روز اول عرض کردیم، بحث کردیم علمی محل بحث است که معلومش فعلی باشه. حالا آخون میگفت فعلی تام من جمیع الجهات، دیگران میگن فعلی، اونا الفاظه، از مرحله انشا باید گذشته باشد. علم تفصیلی به حکم انشایی اثر نداره، تا چه برسه علم اجمالی. خب اون جاهایی که علم به حکم فعلی تعلق نگرفته است، فی ای زمان، در هیچ زمانی، خب اونجا که علم منجزیست واضحه. قائل میگوید حتی در جایم که علم داری به حکم فعلی بازم منجز نیست. الان علم داره به حکم فعلی وجوب الوفاء به نظر، علم به حکم فعلی داره، چون نظر کرد، نظر فعلی شد، وجوب وفاء فعلی میشه. موضوع وجوب الوفاء نظره، نظر فعلی شد، وجوب وفاء فعلیه. الان یا آقا علم داره به حکم فعلی وجوب الوفاء، منتها نمیدونه وفای به نظرش به اینه که پنجشنبه اول را روزه بگیرد یا پنجشنبه آخر را، چون نمیدونه چجور نظر کرده. اصل نظر معلوم، کیفیتش مرده. قائل بود اینجا هم علم مؤثر نیست. چرا؟ چند بار علالقل عرض کردیم تأثیر علم اجمالی و تأثیر علم اجمالی بر مسلک اقتضا و بر مسلک علیت موقوف است که اون علم منحل نشده باشه. علم باشه، خوبی که واضح، علم باشه. رکن تأثیر علم اجمالی دو چیز است: عدم انحلال علم، علم از صفحه نفس زوال پیدا نکرده باشه، چون اگر زوال پیدا کرده دیگه چیزی نیست که منجز بود، این واضحه. و ثانیاً رکن ثانی عرض کردیم به علل مسلکین فرق میکنه. رکن ثانی تنجیز علم اجمالی بر مسلک اقتضا تعارض اصوله. مسلک اقتضا میگه هرگاه اصول در اطراف علم اجمالی تعارض کردن، علم اثر داره. اما اگر تعارض نکرد، در یکی اصل بلا معارض جاری شد، علم اونجا اثر نداره، گذشت بحثه. مسلک علیت تعبیرش عوض کرده، مثل مرحوم آغازی ها چند بار اینو تکرار کرده. مرحوم آغازی ها می فرماید علم اجمالی، شیخ هم اینو دارد تو کلماتش تو رسائل، شرط تنجیز علم اجمالی آن است که بتواند در همه اطراف حکم را منجز کنه. اگر علم پیدا کردید به حکمی مردد بین اطرافی و میتونست علم اون حکم را در همه اطراف منجز کند، اون علم مؤثره. اما اگر علم پیدا کردی به حکمی که بر فرض که اون حکم این طرف باشه قابل تنجیز نیست، اون طرف باشه قابل تنجیز هست، این علم اثر نداره. علم پیدا کردی یا کاسه اندد ملکه انگلیس نجسه، حالا ملکه انگلیس نمیدونم حالا هنوزم ملکه یا نه، هنوزم ملکه، خب بله، یا او نجسه است وجوب اجتناب داره بر من، یا اینی که دست خودمون هست، خب این علم اجمالی نسبت به اونی که در پیش ملک انگلیسه تنجیز بردار نیست، معنا داره او رو بر عهده من بیاره، خارج ترا را بر عهده آوردن معنا نداره. چون در یه طرف نمیتونه تنجیز کند، در اون طرف دیگه هم که من علم ندارم شکم، پس در اون طرف هم نمیتونه تنجیز بکنه. مسلک علیت سراغ اصل عملی نمیره، سراغ تعارض نمیره، اویجور صحبت میکنه، میگه هر علمی به حکم فعلی، حکم فعلی رو هم یکی از ارکان اضافه کنه عیب نداره، علم باشه حکم فعلی باشد دروکن، هرگاه علم باشه به حکم فعلی باشد قابل تنجز باشه این حکم فی جمیع الاطراف، اون علم منجزه. قائل قول دوم که عدم تنجیز است اینجور فرموده، در منتقى الاصول است این فرمایشات، فرموده که بنابر اقتضا اینجا اصول با هم تعارض نمی کنه. این شخص نسبت به معامله اول براءت جاری میکنه، شک داریم معامله اول ربویه یا نه، حرامه یا نه، رفع ما لا یعلمون، میگه عیبی نداره، در امانی، این معارض نداره. چرا؟ چون معارضش براءت در معامله دومه، معامله دوم که زمانش نرسیده، اصل در او لغوه، وقتی اصل عملی در او جاری نشد اصلی بلا معارض جاری می شود. بعد نوبت به معامله دوم می رسد، معامله دوم رو شک دارم حلال است یا حرام، براءت میگه حلاله، رفع ما لا یعلمون، این معارض نداره. معارضش چیه؟ اصل در معامله اول، معامله اول تمام شد رفت دیگه، اصل درش معنا نداره. در هر زمانی یک اصل بیشتر جاری نیست، در هر زمانی اصل بلا معارضه. خب علم اجمالی که اصل در اطرافش بلا معارض باشد در مسلک اقتضا منجز نیست. این رو مسلک اقتضا. رو مسلک علیت هم فرموده که در زمان اول ولو علم داری به حرمت، ولیکن این علم شما قابلیت ندارد که حرمت در زمان دوم را منجز بکنه. حرم در زمان دوم، این تعبیر به اصطلاح نادرسته. الان این شخص تاجر علم داره به حرمت، حرمت معامله ساعت 8 یا ساعت 9 یا ساعت 10، نسبت به ساعت 8 که وقتش آمده قابل تنجیزه، میتونه عقل بگه استحقاق و قوت داری، اما راجع به معامله ساعت 9 که هنوز نیامده تنجیز معنا نداره، قابلیت تنجیز معنا نداره. حرمت هست ولی تنجیز قابل تنجیز نیست. شرط تأثیر اجمالی، شرط تأثیر علم اجمالی این است که در اون زمانی که میخواهد تنجیز بیاورد بتواند در تمام اطراف تنجیز بیارد. اینجا در هیچ زمانی علم اجمالی شما نمیتونه نسبت به همه اطراف تنجیز بیاره، در همون زمانی که بله در همون زمانی که میخواد تنجیز بیارد، علم در زمانی که میخواد تنجیز بیارد باید در اون زمان بتواند در همه تنجیز بیارد. الان ساعت 8 اگر علم خواسته باشه تنجیز بیارد باید بتوند حرمت را هم در معامله ساعت 8 منجز کند، هم در معامله ساعت 9، هم ساعت 10. ساعت 9 و 10 را نمیتونه علم منجز کنه. ساعت هشتیر میتونه منجز کنه، ولی اونجا نسبت به خصوص ساعت هشت شما علم نداری که. اونی که علم داری یا معامله ساعت هشته یا نایه یا ده. اونی را که علم داری قابلیت تنجز در همش نداره. اونی که قابلیت داره این یکی زمانش رسیده، علم نداری. اینه که فرموده شرط تنجیز علم اجمالی بر مسلک علیت اینجا مفقوده. لا یقال، کسی اشکال نکنه که آقا چجور پس در بحث مقدمات مفوته اونجا گفتن که همون وجوب فعلی منجز می شود ولو واجبش نیامده. در مقدمات مفوته اینجور دیگه. مقدمات الان هنوز موسم حج نیامده، زمان حج استقبالیه، وجوب حج آمده، میگن آقا این وجوب فعلیه منجزه، لذا باید مقدمات چه بریم فراهم کنید دیگه، مقدمات مفوته را باید برید تحصیل بکنی. لا یقال، کسی نگوید پس چرا در بحث مقدمات مفوته وجوب قبل از آمدن واجب منجز شده، فعلی شده که بماند، منجزم شده. آخر شما اینجا میگید تنجز قبل از زمان معنا نداره، چجور اونجا معنا داره پس؟ لا یقال، فانه یقال جواب داده، فرموده قیاس محل کلام به اونجا قیاس محل فارغه. اونجا مقدمات، مقدمات وجودیه ین. اونجا عیب نداره که حکم قبل از آمدن متعلقش بر عهدتون بیا، یعنی عقل بگوید این حکم فعلی را بپاش، مواظبش باش، مخالفتش نکن. لحاظ مقدماتش، به لحاظ مقدماتش میتونه بگه دیگه. اونجا عقل میگه این حکم فعلی را به لحاظ مقدماتش، تنجز به لحاظ مقدمات، نه به لحاظ خود واجب، واجب زمانش نیامده، نسبت به مقدمات میگه مواظب باش مقدماتش را بیاور. اونجا تنجز به لحاظ مقدمات، نه به لحاظ، نه به لحاظ خود واجب. خود واجب قابل تنجز نیست، واجب زمانش موسمه و قابل تنجز نیست. به خلاف محل کلام ما، محل کلام ما مقدمه وجودیه نیست، این معامله اولی مقدمه وجودیه نیست، این معامله اولی را میخوام ترک بکنیم، این مقدمه علمیه، اطراف علم اجمالی مقدمه علمیه هن. شما اگر اطراف علم اجمالی رو ترک کنی یقین به امتثال پیدا میکنی، الاشتغال و الیقینی یستلزم فراغ یقینی، هر طرفی مقدمه علمیه امتثاله. خب در مقدمات علمیم تنجز هست، اول کلام محل بحث مایه. نه ما میگیم نسبت به مقدمات علمیه، ببینید نکته کلامش میگه فرق است بین مقدمات وجودیه و مقدمات علمیه. مقدمات مفوته وجودیه هن. عقل میگه بیارش، حکم فعلی شده، امتثال اون حکم فعلی توقف بی مقدمات داره، مقدمه واجب واجبه، بیارش. به خلاف مقدمات علمیه، مقدمات علمیه میگه یک کاری بکن که علم به فراغ پیدا بکنی. این وقتیه که اشتغال آمده باشه و در محل بحث ما اشتغال عقلی نیست، نیامده اشتغال عقلی. اصلا عقل نمیگه که او را مواظبش باش. تنعجز نسبت به حاصل الکلام، مقدمات علمیه فرع بر تنجز ذل مقدمه یه. و چون در اینجا ذل مقدمه تنجز پیدا نکرده، زمان استقبالیه، در آینده تنجز امر استقبالی معقول نیست، مقدمات علمیه معنا نداره. به خلاف مقدمات وجودیه، در مقدمات وجودیه، مقدمات وجودیه مقدمات وجود ذل مقدمه یعن. او فقط توقف داره که ذل مقدمه وجوبش فعلی بشود، لزومی نداره منجز بشود. در مقدمات مفوته لازم نیست ذل مقدمه فعلی بشود. اگر یادتون باشه بعضی اونجا میگفتن ولو فعلیت هم نداره باز مقدمات مفاوته لازمه. حتی به فعلیت هم میگه توقف ندارد فضلن از تنجز، به خلاف مقدمات علمیه که توقف دارن. مقدمات علمیه هم یعنی اشتغال یقینیه دیگه، اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی. که عقل میگه فراغ یقینی بیار؟ وقتی اشتغال منجز شده باشه. اینجام که در نسبت به اون استقبالی تنجز معقول نیست، لذا این علم اجمالی اثری نداره. این فرمایشی که در منتقل اصول فرموده. ولیکن در ذهن ما اینه که حق قول ثالث است، مختار مرحوم ناینی و من تبع ناینی را مثوال اصول فرمودن لا فرق بین علم اجمالی به دفعیات و علم اجمالی در تدریجیات. در هر دو چه وجوب فعلی باشد چه نباشد، در هر دو صورت علم موضوع است برای حکم عقل به اشتغال، به وجوب موافقت قطعیه، به حرمت مخالفت قطعیه. قبل از اینکه فنی صحبت بکنیم، همینطور عادی حسابش میکنیم. عادی حسابش بکنیم که آقا در طولی زمان یه حکمی دامنگیر من میشه، بالاخره یه حکم فعلی من دارم. ادعا اینه که عقل فرقی نمیبیند بین اون حکمی که فعلی الان در یه زمان مشخص یا حکمی که در یکی از این دو زمان فعلی می شود، فرقی نمی بینه عقل. علم دارد یکی از این معاملات حرام است، علم دارد یکی از این سه روزها حیض، فرقی نمی بینه. بالاخره حکم فعلی هست دیگه. اونی که سبب حکم عقل است، به حرمت مخالفت، به وجوب موافقت، عبارت از یه حکم فعلی. حالا حکم فعلی در یک زمان یا در عمود زمان، حالا ببینیم همین الان تکلیف معلوم میشه. عقل فرقی نمی بیند که اون حکم فعلی در زمان باشد یا در عمود زمان باشد. این که الان حکم فعلی دارم وجوب اجتناب یا از این کاسه یا از اون کاسه، فرقی بین این نیست و بین این که وجوب اجتناب دارم از این کاسه ساعت 8 یا از اون کاسه ساعت 9. ساعت 9 فرض کن متولد میشه و آبش، فرقی در نظر عقل نیست. زمان اثری در نظر عقل نداره. اونی که مؤثر است همون مراد مولا، اراده مولا، حکم فعلی مولا در بین. حالا میخواد در یه زمان باشه یا در دو زمان باشه، عقل فرقی بین اینا نمیبینه. لذا قبل از اینکه فن را ملاحظه کنیم، خودمون عقلمونو به کار بزنیم، نه عقل حائز یقین دارد یک حیزی در این ماه میبیند، یه سروزی میبیند، عقلش بگه راحت، چون نمیدونی اول وسط آخر راحت. نه عقل جور نمیگه. حالا مثلا ممکنه کسی بگه چون 30 روز زیاده حرجه عقل گیر کنه. حالا شما 2 روز رو حساب بکنید، 2 تا 3 روز رو حساب کنید، یا 3 روز اول هفته حیزه یا 3 روز آخره، چون دیگه یقین داره یه حکم حیزه هست، ها یه حیزی هست، حکم فعلی هست، یقین داره حکم فعلی میشه، یا الان فعلی هست یا 3 روز آخر فعلی میشود، عقل معذورش نمیبینه. تو ذهن ما اینه، بحث منجزیت علم اجمالی بحث عقلیه، بحث حرمت مخالفت، بحث وجوب موافقت، اینا آثار عقلیه و عقل ما جور پیش واضحه. هیچ فرقی بین این که اسمش ایجور گذاشتیم، هیچ فرقی نمی کند حکم فعلی باشد در زمانی یا حکم فعلی باشد فی عمود زمان، فرقی نمی کنه. همین که 2 تا زمان شد دیگه من آزادم، نه، 1 زمان و 2 زمان پیش عقل فرق نمی کنه. این وجدان ما و عقل ما. و اما فن که باید جواب بدیم چجوری رو درست کنیم بر مسلک اقتضا، چجور درستش بکنیم، فنیش بکنیم، چجور بر مسلک علیت فنیش بکنیم. میخواستیم تمام بشه این تنبیه، بریم سراغ تنبیه استرار. حالا تنبیه استرار را مطالعه بفرمایید، تنبیه تدریجیاتم در مسوال اصول تتمش باقی مونده ملاحظه بفرمایید. انشاءالله روز شنبه.